به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز، من سید حسین عباس منش هستم و خیلی خوشحال و خوشبختم که تونستم باز هم در خدمت شما باشم. خداوند فرصت دیگه‌ای به من داد که با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. بریم سراغ بحث استغفار و بحث دعا. دوستان، هر دعایی خیری که میکنید بارها و بارها توی قرآن اومده، به خودتون برمیگرده. حالا من نمیخوام بگم که اگر من آخر برنامه هم دعای خیر میکنم میخوام به شما برنگرده، به خودم برگرده. این یه قانونه. اگر من برای شما آرزوی خوشبختی و سلامتی و سعادت بکنم، به خودم برمیگرده. اگه کسی در مدار درست باشه، نیاز نداره که من براش دعا کنم، چه من براش دعا کنم چه دعا نکنم، اون خیر و خوشی و خوشبختی براش به وجود میاد. چه من دعا کنم چه دعا نکنم فرقی نمیکنه. اگر من دعا میکنم، اگر شما برای کسی دعا میکنید، به خودتون برمیگرده. اگر برای کسی خوبی میخواید، به خودتون برمیگرده. اگر خوشبختی یه زن و شوهر رو میخواید، خودتون خوشبخت میشید. اگر سلامتی یه بیمار میخواید، خودتون سالم میشید. ممکنه بیمار سالم نشه، ممکنه اون زن و شوهر خوشبخت نشن، اونا خودشون تصمیم میگیرن، اما مطمئنا دعای خیر شما به خودتون برمیگرده. ممکنه برای اونا فایده ای نداشته باشه و بارها مثال اینو دیدید. بریم با هم دیگه از قرآن بپرسیم. آنان که به مؤمنان صدقه دهنده راغب و نیز مؤمنانی که به اندازه توانشان صدقه میدهند ایراد میگیرند و مسخره میکنند، خداوند آنها را مسخره میکند و برایشان عذاب دردناکی است. یادتونه در مورد سیستمی بودن خداوند صحبت کردم؟ میگه که اونا که مسخره میکنن، مؤمنان که صدقه میدن، خداوند اونا رو مسخره میکنه. نه اینکه خداوند میره اونا رو مسخره میکنه، نگاه ها 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 بهشون بخندیم. میگه این آینه اعمالشون در واقع براشون به وجود میاد. خداوند سیستم یک پاسخی میده، یک واکنشی میده به رفتار شما، به باور شما، به افکار شما. اونی که خوبی میکنه، سیستم خوبی رو بهش برمیگردونه. اونی که مسخره میکنه، سیستم مسخره رو بهش برمیگردونه. وقتی در مورد سیستم بودن خداوند صحبت میکنیم، دوستان این آیه ها رو هی ببینید، هی بیشتر و بیشتر درک کنید که منظور ما از سیستمی عمل کردن خداوند چیه. نه اینکه مثلا خداوند اعصابش خرد میشه میگه ای مسخره میکنید، حالتون رو میگیرم، بذار منم یه ذره شما رو مسخره کنم، فرشته‌ها رو جمع کنه بگه بچا بیاد این یارو رو مسخره کنیم، بعد مثلا خدای چی بگه، بقیه بگن ها 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 مثلا بخندیم. یعنی وقتی ما داریم در مورد خداوند صحبت میکنیم، باید درک کنیم که آقا تو این یک آینه است، یک سیستمه که داره از تو بازخورد، از تو در واقع به تو داره بازخورد میده، چه فرکانسی رو ارسال میکنی. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید صداها را نوا. اگر که به این کوه فوش میدی، میگی بدبخت، میگی گم شو، این کوه هم همونو بهت برمیگردونه، چیز دیگه بهت برنمیگردونه. که به پیامبر میفرماید خداوند، میخواهی برایشان استغفار کن یا میخواهی استغفار مکن، حتی اگر 70 بار هم برایشان استغفار کنی، خدا آنها را نخواهد آمرزید، زیرا خدا و رسولش را انکار کردند، خداوند فاسقان را هدایت نمی کن. یعنی اینجوری نیست که مثلا پیامبر بیاد بگه نه من میخوام طلب آمرزش کنم دیگه، خدایا تو بزرگی کن، حالا ما ریش گرو میذاریم اینجا دیگه، بالاخره ما هم بنده خوبت هستیم، بالاخره به خاطر ما هوا اینا رو داشته باش. بابا به خدا سیستمی طور عمل نمی کنه. مثل میمونه که بری مثلا پیش چه میدونم اپراتور کامپیوتر دانشگاه، نمرت رد شده، مشروط شدی، بری به یارو بگی بابا خاطر من، بری باباتو برداری بگی به خاطر من، بری نمیدونم نماینده مجلسو برداری بیاری بگی به خاطر من مثلا این نمره رو رد کنید، نمره خوب بهش بدید. میگه بابا این تو سیستم رد شده، من کاری نمیتونم بکنم، دست من نیست اصلا، سیستم داره این کارو انجام میده. خداوند به پیامبر میفرماید، بارها و بارها از این شکل، از این مفهوم آیات تو قرآن اومده که اینجوری نیست که مثلا تو بخوای استغفار کنی یا بخوای کاری بکنی این کار، هر کسی نتیجه اعمال خودشو میگیره، هر کسی نتیجه اعمال خودشو میگیره، چه پیامبر استغفار کند، چه براش طلب آمرزش بکند، چه براش طلب آمرزش نکند، هر کسی اگر مؤمن باشه پیامبر طلب آمرزش کند، در واقع آمرزیده میشه. اگر مؤمن باشه پیامبر طلب آمرزش نکند، خود فرد طلب آمرزش بکنه، آمرزیده میشه. بارها و بارها خداوند در قرآن به خود پیامبر میفرماید که استغفار کن، خودت استغفار کن، خودت طلب آمرزش کن. اینجوری نیست که فکر کنیم آقا مثلا یه کسی بیاد خطا کنه، گناه کنه، اشتباه کنه، هر کاری دوست داره انجام بده، بعد بیاد پیش من، بره پیش نمیدونم یکی دیگه، بره پیش یه آدم دیگه بگه دمت گرم، تو پیش خدا آبرو داری، برای ما یه دعای خیری کن، برای ما استغفار. این شرکه، این اصلا این شرکه. که فکر کنیم کسی که گناهکار باشه خودش کاری نکنه، خودش پاک نشه، خودش درست نکنه، خودشو خودش از خداوند طلب آمرزش نکنه، بیاد یکی دیگه بگه این کار بکنه. میفهمید اگه این کارم بکنه، چه این کارو بکنه چه این کار نکنه، فرقی براش نمیکنه، چون سیستم داره عمل میکنه. واپس ماندگان از خانه نشینی خود و مخالفت با رسول خدا خوشحال شدن، یعنی اونایی که جهاد نکردن موندن تو خونهشون خوشحال شدن، گفتن خب ما نرفتیم، اونا پدرشون نرومد، و اکراه داشتن که با مال و جان در راه خدا انفاق کنند و گفتند که در این گرما بیرون نروید. با آنها بگو اگر بدانند آتش دوزخ از این هم گرمتر است. یعنی کسی که در واقع جهاد نکرده، کسی که حرکت نکرده، کسی که ایمان نداشته، این نتیجه‌شه که آتش دوزخ گرمتره. شایسته نیست پیامبر و مؤمنان برای مشرکان پس از آن که روشن شد دوزخی هستند، حتی اگر از نزدیکانشان باشد، طلب آمرزش کنند. یعنی میگه خودت این کارو نکن بابا، تو که میدونی آدم آدم درستی نیست، طلب آمرزش نکن، چون کار بیهوده میکنی. طلب آمرزش هم بکنی تفاوتی برای این نداره، ولی کسی که مدار رو میشناسه، کسی که فرکانس رو میشناسه، کسی که قوانین خداوند رو میشناسه، میدونه که آقا این قوانین با حرف من تغییری نمیکنه. در ادامه خداوند میفرماید استغفار ابراهیم برای پدرش فقط به موجب وعده است که به او داده بود، و چون برایش روشن شد که او دشمن خداست، از او بیزاری جست، زیرا ابراهیم خدا ترس و بردبار بود. یعنی این که ابراهیم بیاد برای پدرش هم استغفار کنه، نتیجه‌ای برای آذر نخواهد داشت، اون نتیجه اعمال خودش رو میگیره. وقتی هم که ابراهیم فهمید که آقا نه، این طرف توی مدار اشتباهیه، اصلا برنامه‌ای برای برگشت نداره، خیلی محکم تسلیم به بت پرستی و به برنامه‌های خودش، در واقع بیزاری جست، ازش تبرا کرد، ازش دور شد. ببین حتی وارد مدارش هم شد، نخواست که تلاش کنه برای اون، فقط دور شد. یعنی وقتی دید که اون در مدار کفره، در مدار شرکه، نیومد که بگه من درستش میکنم، گفت من ازش دور میشم. آیه 64 سوره نساء رو با هم مرور کنیم که دوستان خیلی بهش اشاره میکنن. ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به این منظور که به امر خدا فرمانش برند. به امر خداوند، نه به امر پیامبر. اگر پیامبر چیزی میگه، امر خدا رو داره میگه. و اگر آنها هنگامی که به خود ستم کردند نزد تو میامدند و از خدا طلب آمرزش میکردند، اول از خدا و پیامبر هم برایشان طلب آمرزش میکرد، خدا را توبه پذیر و مهربان میافتند. این به این معنی نیست که اگه خدا برایشون طلب آمرزش، اگه پیامبر برایشون طلب آمرزش نمیکرد، خدا را توبه پذیر نمیافتند. تو آیه دیگه کامل توضیح داده. دوستان قرآن رو با قرآن بفهمید، تک به تک آیه ها رو انتخاب نکنید، بگید نه آقا تو این آیه این اومده، اون موضوعی که تو این آیه اومده برید تو بقیه قرآن هم بگرد، ببین آیا این موضوع رو واضح نمیکنه، آیا شفاف نمیکنه. یعنی اینجوری نباشه که یه آیه رو پیدا کنید یک موضوعی گفته باشه، بگید نه گفته که خدا از خدا طلب آمرزش کنن، پیامبر هم براشون طلب آمرزش کنه، پس حتما مثلا آمرزش پیامبر تاثیر خیلی بزرگی داره. تو آیه های دیگه این موضوع کامل واضح گفته. حالا ادامه همین آیه هم واضح گفته. من همیشه وقتی دوستان میان یه آیه رو کپی پیست میکنن، از اینترنت میذارن و اصلا تحقیق نمیکنن، یه ذره واقعا احساسم بد میشه. میگم بابا آخه اگر میخوای به حقیقت برسی، راهش این نیست، برو خودت قرآن رو باز کن، برو تو اینترنت میری، برو خود قرآن رو تو اینترنت نگاه کن، برو دو تا آیه قبل دو تا آیه بعد در موردش ببین چی شده، چه اتفاقی افتاده. من باز هم تاکید میکنم که این شیوهی که بخواد یه تیکه از آیه یه قسمتی، من آگاهانه میام آیه قبل و بعد رو میگم بخواد اینکه واضح تر باشه، نه که یه تیکه. حتی خیلی دوستان خود آیه هم باز نمیکنن، همون یه تیکه از آیه رو میارن میگن نه آقا خدا اینو گفت، نه بقیه‌اش رو میگن، نه ادامه آیه رو میگن، نه آیه قبل رو میگن، نه آیه بعد رو میگن. خب ادامه آیه 64 نساء، من از اول میگم که حواستون باشه چی شد. ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به این منظور که به امر خدا فرمانش برند، و اگر آنها هنگامی که به خود ستم کردند نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند و پیامبر هم برایشان طلب آمرزش می کرد، خداوند را توبه پذیر و مهربان می آفتند. ادامه آیه، چنین نیست، به پروردگارت سوگند آنها ایمان نمی آورند مگر آنکه در اختلافات خیش تو را به داوری بخوانند. و از قضاوت تو دلگیر نشوند و کاملا تسلیم باشند. یعنی اینا ایمان نمیارن مگر اینکه تو رو داور قرار بدن در مسائل و اختلافاتشون و تسلیم نتیجه داوری تو باشن، نتیجه قضاوت تو باشن. به پروردگار از سوگند اینا ایمان نمیارن مگر باورشون عوض بشه، مگر رفتارشون عوض بشه، مگر نشون بدن. تو آیه قبل میگه که اینا منافقن، اینا دروغ دارن میگن. تو اگر میومدن تو براشون آمرزش هم میطلبیدی اتفاق نمیافتاد. سوره نساء آیه 105 رو با هم مرور کنیم. ما این کتاب را از 105 ادامه میدیم. ما این کتاب را بر حق بر تو نازل کردیم تا بدانسان که خداوند به تو آموخته است در میان مردم داوری کنی و طرفدار خیانتکاران مباش. آنچه که خداوند با آنسان که خداوند به تو آموخته است. به پیامبر میفرماید خداوند از خدا طلب آمرزش کن که او آمرزنده مهربان است. از کسانی که به خود خیانت میکنند به خود خیانت میکنند. دفاع مکن زیرا خدا خیانت پیشگان گناهکار را دوست ندارد. آنان زشتکاری های خود را از مردم پنهان میدارند اما از خدا پنهان نمیدارند. خدا که داره میبینه. شبانگاه که در اندیشه سخنان ناپسند هستند خدا با آنهاست و به اعمالش اعمالشان واقف است. حالا خداوند میفرماید گیرم شما در زندگی دنیا از آنها دفاع کردید، ولی کیست که در روز قیامت در برابر خداوند از آنها دفاع کند و یا چه کسی وکیل و حامی آنها خواهد بود؟ حالا تو هم، حالا چه پیامبر چه هر فرد دیگه ای اومدیم و تو این دنیا تقلب کردید، از خیانتکار دفاع کردید، از کسی که به خود ستم کرده دفاع کردید. اوکی، مگه فقط این دنیاست؟ بابا باید بزرگ ببینیم بازی رو. این که من میگم کسی نمیشه حقشو بخوری، اگر توی بازی بزرگتر ببینی هیچ کس حقش خورده نمیشه. پس اون دنیا چی؟ بابا این دنیای ما که اینقدر ما بزرگش کردیم، فکر میکنیم کل زندگی ما همینه، یک پلکی به هم زدن در مقابل یک ابدیت هم نیست. ما بیگ پیکچر رو، ما تصویر بزرگتر رو نمیبینیم. به خاطر همین نمیفهمیم، درک نمیکنیم خداوند رو. به خاطر این مسائل رو خیلی اشتباه میبینیم. یعنی فیلم ها رو شما نگاه کنید، من هر چی فیلم نگاه میکنم، تمام فیلم‌هایی که حالا هالیوود میسازه، همینجا ساخته میشه، تمرکزش بر روی همین دنیاست. یعنی انگار همه چیز فقط تو این دنیاست، هیچ دیگه دنیای بعدی هم نیست. با کشتن آدم‌ها فکر میکنن زندگیشون تباه کردن، با نمیدونم پدر به آدم‌ها فشار آوردن تو این دنیا فکر میکنن بیچاره‌شون کردن. بابا این ادامه داره. این یک قطره در مقابل اقیانوس نیست، یک قطره در مقابل اقیانوس نیست. ما باید تاثیر بزرگتر رو ببینیم. میگه آقا تو این دنیا اومده اشتفا کردی، اون دنیا رو میخواد چیکار کنی؟ کی میخواد وکیلشون باشه توی اون دنیا؟ آن که مرتکب کار ناپسندی شود و یا به خیشتم ستم کند و سپس از خداوند آمرزش به طلبت، او را آمرزنده مهربان خواهد یافت. یعنی میخوام بگم که هر چقدر که شما قرآن رو کامل‌تر میخونید متوجه میشید آیه های دیگه میان، آیه دیگه‌ای رو که افرافه میکنن باید حتما پیامبر براشون استغفار کنه یا استغفار پیامبر خیلی تاثیرگذاره رو میان کامل میکنن. میگه آقا اگر به خود ستم کردی و از خدا طلب آمرزش کردی، میبینی که خداوند آمرزنده است. در ادامه 111 در واقع سوره نساء، هر کس مرتکب گناهی شود تنها به خودش زیان رسانده، خدا دانای فرزان است. گناه هم میکنی داری به خودت ستم میکنی، نه به دیگران. ادامه آیه، هر کس مرتکب خطا یا گناهی شود، آیه 112 نساء، آنگاه بیگناهی را بدان متهم کند، یعنی من یه اشتباهی کنم به نظرم گردن یکی دیگه، بار تهمت و گناه آشکاری را به گردن گرفته است. نمیگه که اونو بدبخت کرده، نمیگه اونو بیچاره کرده، میگه گناه اونم به گردن توه. تو مسئول افکارت، مسئول اعمالت هستی و نه کس دیگه ای. اگه کس دیگه ای رم تهمت بزنی، غیبت کنی، در مورد غیبت هم خداوند همین رو فرماید، به اون ضرر نزدی، به خودت ضرر زدی. اگر فرد، ادامه آیه 113 سوره نساء، اگر فضل و رحمت خداوند شامل حالت نبود، گروهی از آنها قصد داشتند گمراه کنند، اما جز خودشان را گمراه نکردند و هیچ زیانی به تو نرساندند. میگه آقا اونا می‌خواستن تو رو گمراه کنن، اما خودشون رو گمراه کردن، ضرری به تو نرسوندن، چون تو وصلی به منبع، چون ای محمد ای پیامبر خداوند تو وصلی، چون تو تسلیمی، چون تو خدا رو پذیرفتی، چون تو به خدا ایمان داری، هر بلایی که خواستن سرت بیارن سر خودشون اومد، چون تو میدان اونا نیستی، چون تو حرف اونا رو باور نکردی، چون با اونا بحث نکردی، چون درگیر نشدی، چون اعصاب خودتو خرد نکردی، چون آرامش رو حفظ کردی، به ضرر خودشون شد. و خداوند کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و آنچه را نمیدانستی به تو آموخت و کرم خدا نسبت به تو بزرگ است. واقعا هم همینطوره، واقعا هم خداوند به پیامبر اسلام لطف عظیمی داشته، فقط به خاطر اینکه پیامبر اسلام انسان بزرگی بوده، به خاطر اینکه پیامبر اسلام انسان در واقع امینی بوده. بارها و بارها من گفتم پیامبر اسلام در قبل از اینکه به پیامبری برسه، تمام مردم در واقع مکه به ایمان، به عدالت، به امانتداری، به درستکاری میشناختنش. بارها توی قرآن اومده به اونها بگو آیا قبلا خطایی رو از من دیدید؟ قبلا من حرف اشتباهی به شما زدم که الان فکر می‌کنید من حرف اشتباهی میزنم؟ سابقه خوبش، باور خیلی خوبش، ایمانش، مراقبه هایی که کرد، در واقع حقیقت جویی پیامبر باعث شد که پیامبر اسلام بشه و لطف خداوند هم بهش عظیم و بزرگ بوده. هر کسی در این فضا قرار بگیره لطف خداوند بهش عظیم و بزرگه. آنگاه که منافقان نزد تو آمدند، آیه 1، آنها که منافقان نزد تو آمدند گفتند شهادت می‌دهیم که تو فرستاده خدایی. خدا می‌داند که تو فرستاده‌اش هستی، ولی خداوند گواهی می‌دهد که منافقان دروغگو هستند. آقا اصلا شهادت اونا مهم نیست، خدا که خودش میدونه، ولی خدا میدونه که اونا دارن دروغ میگن. آنها سوگندهایشان را سپر کردند تا مردم را از راه خدا باز دارند. آنها کار ناشایستی انجام میدهند، چرا که پس از ایمان آوردند باز کافر شدند. به این خاطر بر دلهایشان مهر نهاده شد که به درک درست نرسند. چون کافر شدند بعد از ایمان آوردند، چون در مدار غلط رفتند، چون اشتباه کردند، قلبشون در واقع بسته شد، درکشون دیگه درست نیست. گفتم در مدار غلط که باشی هر چیزی رو که میفهمی اشتباه برداشت میکنی. هنگامی که آنها را ببینی پیکرشان تو را به شگفت آورد، و اگر سخن گویند به سخنانشان گوش دهی، گویی چوبهای تکی زده به دیوارند و هر بانگی را علیه خود بپندارند. آنها دشمن تو هستند، از آنها دوری کن. خدا آنها را بکشد که چگونه از حق منحرف شدند. نگفته اونها دشمن تو هن، تو هم با اونها دشمن باش. مدار اونها جداست، از اونها دوری کن، کاری بهشون نداشته باش. چون با آنها گفته شود بیایی تا فرستاده خدا برایتان استغفار کند، سر بگردانند و میبینی که اعراض میکنند و تکبر میورزند، و البته تفاوت نکند که برایشون استغفار کنی یا نکنی. خداوند هرگز آنها را نبخشید، زیرا خداوند فاسقان را هدایت نمی کند. آنها کسانی هستند که میگویند به آنان که نزد رسول خدایند چیزی ندهید تا پراکنده شوند، و حال آنکه خزائن آسمان ها و زمین از آن خداست، ولی منافقان نمیدانند. اونا اومدن گفتن نه، اینا رو بفرستیم شیعه به ابی طالب، باشون قرارداد نبندیم، باشون معامله نکنیم، در تحریم، در فشار قرارش بدیم تا بلا سرشون بیاد، بدبخت بشن. اما اونی که باور داره خزائن آسمان ها و زمین در دستت رب بشه، اون چه نیازی داره به اینکه شما تحریمش کنید، شما راه رو برش ببندید؟ چه نیازی اصلا داره به شما؟ شما کاری برش بلایی نمیتونی سرش بیارید، باورش داره برش کار انجام میده. این منظورش قرآن هست، نازل شده از جانب بخشاینده مهربان، کتابی است که آیاتش به وضوح بیان شده، قرآنی عربی برای دانایان. حالا توی پرانتز من واقعا اعتقاد دارم که قرآن آیاتش به وضوح بیان شده، واقعا واضحه. واقعا نمیدونم چرا بعضی دوست دارن تحقیق نکنن، پژوهش نکنن و بگن نه ما وارد نیستیم، ما سوادشو نداریم، ما بلد نیستیم، ما نمیدونم چیزی حالمون نیست، بعد یکی دیگه برامون این کارو بکنه. برید واردش بشید، سعی کنید، کار کنید، عربی رو یه ذره یاد میگیریم. منم خیلی وارد نیستم، منم خیلی زبان عربیم خوب نیست، اما کم کم دارم یاد میگیرم، ریشه های در واقع کلمات عربی رو دارم پیدا میکنم، معنیشو دارم کار میکنم. مطمئن باشید که به شفافیت و وضوح خواهید رسید. نگران نباشید، فقط حرکت کنید، چون خداوند بارها در قرآن فرموده که هیچ جای قرآن نگفته که این قرآن کتابی که بعد بقیه تفسیرش کنن براتون. هیچ جای قرآن نگفته اینو، بارها و بارها گفته این کتابی است واضح به زبان عربی برای دانایان بشارت آور و هشدار دهنده است. اغلب آنها روگرداندند و نمیشنوند. میگه خداوند میفرماید که اغلب اونها اعراض میکنند، چون اعراض میکنن نمیشنوند. بارها گفتیم حافظم شعر زیبایی داره، میگه تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. اونها چون روی میگردونن نمیشنون، چون تو مدار نیستن، چون توجه نمیکنن، چون اعراض میکنن از حقیقت. وقتی میگم وقتی ما فرکانس رو درک میکنیم، همه قرآن رو درک میکنیم. گفتند دلهای ما بر چیزی که با آن دعوتمان میکنی پوشیده و گوشهایمان سنگین است و میان ما و تو حائلی وجود دارد، پس تو به کار خود مشغول باش، ما نیز به کار خود میپردازیم. ببین چقدر قشنگ خداوند داره مدار رو توضیح میده. گفتند ما نمیفهمیم تو چی میگی، اصلا درکش نمیکنیم. میگه بین ما و تو حائله. ببین حائل که نیست در واقعیت، که اونا که دیوار بینشون نیست، اما لحاظ مداری بینشون دیواره. لحاظ فرکانسی دو تا دنیای متفاوت رو دارن میبینن، دو تا دنیای متفاوت رو دارن تجربه میکنن. تو کار خودتو بکن، ما هم کار خودمون رو میکنیم. ما نمیفهم تو چی میگی، به خاطر که ما یه جای دیگه، ما توی مدار دیگه ای هستیم. خداوند میفرماید به پیامبر که به اونا اینو بگو، بگو من فقط یک انسانم، منم مثل شما، درست مانند شما. به من وحی شده است که معبود شما یگانه است، به او روی آورید و از او طلب آمرزش کنید. وای بر مشرکان. منم مثل شما، منم یه آدم مثل من، آدم عجیب و غریبی نیستم، درست مثل شما هستم. من یه آدمی که خدا نظر کرده بهش نیستم، من توی این مدار رفتم، اینا رو درک کردم. به من وحی شده که به خدای یکتا ایمان بیاورید و از او طلب آمرزش کنید. وای بر مشرکانی که برای خداوند شریک میگیرن. دوستان میشه ساعت ها در مورد این مسئله صحبت کرد، هرچند که باز هم علاقه دارم که خودتون، یعنی موضوعات رو خیلی باز نکنم، این موضوع رو براتون باز کردم تا یه حدی، ولی باز هم دوست دارم که خودتون به تحقیق کنید، خودتون به موضوعات رو درک کنید، بفهمید که جهان داره چطور عمل میکنه. هیچ اشکالی نداره اگه شما با من هم عقیده نباشید، نیازی هم نیست که هم عقیده باشیم. من دارم به وظیفه خودم عمل میکنم، یعنی این کاری که انجام میدم وظیفه منه که باید انجامش بدم. حالا چه بقیه، یعنی شما اگر در واقع تغییری هم نکنید یا تغییری بکنید، برای من خیلی فرق نمیکنه. من کارم دارم انجام میدم، سعیم میکنم که این حقایقی که حالا بهش رسیدم و بقیه هم بگم. دوست دارم که یک در واقع مسیر رو با هم دیگه پیش بریم، مسیر فکر کردن، مسیر در واقع تعصب نداشتن به هیچ موضوعی، مسیر در واقع نگاه کردن به نعمت‌های خدا، به قول قرآن تعقل کردن در آیات و نشانه‌های خداوند. کلمه حق و ناس در قرآن وجود نداره. این به این معنا نیست که در واقع گفتم به کسی بخوایم کسی رو اذیت کنیم بگیم که نه اون مشکل خودشه. بذارید ذره واضح‌تر بگم. اگر معنای حق و ناس اینه که اگر ما حقی رو از کسی ضایع کنیم، تونستیم مسیر زندگی اون رو عوض کنیم، این به هیچ عنوان در قرآن وجود نداره، نه در قرآن و نه در جهان هستی. یعنی ما نمیتونیم کسی رو از مسیر خودش خارج کنیم، بلا سرش بیاریم، بدبختش کنیم، سرنوشتش رو عوض کنیم. ما نمیتونیم کار انجام بدیم. ما اگر به کسی ظلم میکنیم، داریم به خودمون ظلم میکنیم. اون ظلم ما بلای خاصی سر اون نمیاره، چه بسا که کاری که ما بدی که در حق دیگران میکنیم باعث پیشرفت اونها بشه، باعث موفقیت اونها بشه، نه که بلا سرشون بیاره. برای اینکه این موضوع رو بیشتر با هم در واقع بحث کنیم، من برای شما یه سری آیه آوردم که با هم دیگه مطالعه میکنیم. سوره بقره آیه 231، خداوند میفرماید چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آنها به سر آمد، یا به شایستگی نگاهشان دارید و یا به طرز پسندیده‌ای رهایشان کنید و هرگز به منظور زیان رسانیدن و تعدی کردن نگاهشان ندارید و کسی که چنین کند به خیشتن ستم کرده است. در ادامه خداوند می‌فرماید آیات خدا را به استهزا نگیرید و به خاطر بیاورید نعمت خدا را بر خود و کتاب و حکمتی را که بر شما نازل کرده است و شما را با آن پند می‌دهد. از خدا بترسید و بدانید که او بر همه چیز واقف است. واقعاً خدا رو شکر میکنیم به خاطر کتابی که بر ما نازل کرده و ما رو پند میده. میگه که اگر که شما در واقع به زور همسرانتون رو که بعد از طلاق نگرشون دارید تعدی کنید، به اونها به خودتون ستم کردید. ببین ما فکر میکنیم که به اونها هم ستم کردیم، یعنی بلای سر اونها میاد، یه بدبختی گریبانگیر اونها میشه، در صورتی که این اتفاق نمیفته. یعنی اونی که در مدار درسته، اونی که ایمان داره، خداوند براش راهی رو پیدا خواهد کرد. یعنی خداوند راهگشا او خواهد بود. هر چقدر ما بخوایم یکی رو اذیت کنیم، حالا همسرمون باشه، دوستمون باشه، غریبه باشه، اینجوری نیست که ما بتونیم واقعا بلای سر اون بیاریم. اون اگر وصل باشه به منبع، اگر در واقع ایمان داشته باشه به خداوند، اگر باور نکنه ظلم ما رو، اگر قبول نکنه ظلم ما رو، اون ظلم رو دریافت نمی کنه. هر کجا که شما یک ظالم رو میبینید حتما مظلوم هست. در نبود مظلوم ظالمی به وجود نمیاد. تو وقتی مظلوم نباشه ظالم به وجود نمیاد دوستان. یعنی اگر میبینید که کسی داره بهش ظلم میشه، اون هم خودش خداوند رو باور نکرده. کسی که خداوند رو باور کنه که اصلا بهش ظلم نمیشه. من تو ادامه آیه هم براتون در مورد صحبت خواهم کرد. یعنی اگر من باور داشته باشم که خداوند به من کمک میکنه، باور داشته باشم که تنها فرمان روای قدرتمند جهان رب العالمین اللهه، من دیگه نگران نیستم، من دیگه از کسی نمیترسم. کسی که از کسی دیگه میترسه، اون طرف میتونه تسخیرش کنه. شما اگر از یک چه میدونم فردی بترسید، از یک مجموعی بترسید، توی سر کارتون بترسید، از یک حالا رئیستون، هر کسی که هست، چون میترسید اون میتونه شما رو کنترل کنه. ولی کسی که ترسش فقط در واقع از خداوند باشه، که اصلا کسی نمیتونه کنترلش کنه، کسی نمیتونه بترسونتش، کسی نمیتونه بهش ظلم کنه، وای نمیسته بهش ظلم بشه اصلا. سوره آل عمران آیه 135: و کسانی که چون مرتکب عمل زشت شوند یا به خود ستم کنند، خدا را به یاد آورند و برای گناهانشان طلب آمرزش کنند، و جز خدا کیست که گناهان را ببخشد، و آگاهانه بر گناه اصرار نورزند. یعنی وقتی هم که اینا کار زشتی میکنند، خداوند میفرماید دارن به خودشون ستم میکنن. یک کار فعلو فاحشتون، یک کار زشتی که دارن انجام میدن، اونا دارن به خودشون ظلم میکنن. او ظلمو انفسهم، اینا دارن به خودشون ظلم میکنن. حالا میتونن در واقع از خداوند طلب آمرزش کنن و کسی غیر از خداوند نمیتونه آمرزشی برای گناهان داشته باشه. این هم آیه صریح قرآنه. سوره قصص آیه 15 و 16 همون داستان معروف حضرت موسی است. او در هنگام بیخبری مردم به شهر در آمد. در آنجا دو مرد را دید که با هم نزاع می کردن. یکی از آنها از پیروانش بود و دیگری از دشمنانش. آن که پیروانش بود در برابر دشمن از او تقاضای کمک کرد. موسی مشتی بر او وارد آورد و کارش را ساخت و با خود گفت این از کارهای شیطانی بود که او آشکارا دشمن گمراه کننده است. سپس گفت پروردگارا من به خودم ستم کردم، مرا ببخش. خداوند او را بخشید که او آمرزنده مهربان است. به نظر ما اینجوری میاد که اون به اون فردم ستم کرد، ولی نگاه قرآن اینه که وقتی که در واقع یک کاری حتی مثل این کاری که از موسی انجام داده رو انجام میدی، تو به خودت ظلم کردی نه به اون. فکر نکن سرنوشت اونو عوض کردی. من میخوام این دیدگاه رو برای شما ایجاد کنم دوستان. حق و ناس به این معنا که ما میتونیم حق یکی رو بگیریم، حق یکی رو بگیریم، از خوشبختی دورش کنیم، از نعمت دورش کنیم، میتونیم تباهش کنیم، میتونیم بدبختش کنیم، باور کنید در قرآن وجود نداره. و این از همون موارد فرکانسیه که من میگم وقتی شما در مدار، در هر مداری هستید، اگر در مدار درست باشید فقط خیر و خوبی و نعمت وارد زندگیتون میشه، اگه در مدار غلط باشید فقط بیپولی و بدبختی و بیماری و مشکل براتون به وجود میاد. و خودتون هستید که مدار خودتون رو با افکارتون، با باورهاتون به وجود آوردید، نه کس دیگه ای. کسی به شما ظلم نمیکنه، خودتون دارید به خودتون ظلم میکنید با باورهاتون، با بی ایمانیتون، با ترستون، با نگرانیتون، با افسردگیتون، با احساس گناهتون، خودتون رو در مداری قرار میدید که بلا سرتون میاد. این به این معنا نیست که اونا دارن بلا سر شما میارن، شما رفتید جایی که بلا هست، مصیبت هست، بدبختی هست، بیماری هست، مشکل هست. و اگر شما باورتون رو درست کنید، در فرکانس مناسب قرار بگیرید، شما در جایی قرار میگیرید که فقط خوشبختی، فقط عشق، فقط ثروت، فقط سلامتی وجود داره. من اینو میخوام به شما بگم، اگر حق و ناس به این معنی که ما میتونیم یکی رو که در مسیر درسته حقش رو بگیریم، یعنی تو باور عموم اینه که حق و ناس یعنی که ما حق یکی رو میگیریم بهش نمیدیم، بدبختش میکنیم، بیچارش میکنیم، از نعمت دورش میکنیم، ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، هیچ کس نمیتونه این کار رو انجام بده، ما فقط خودمون رو میتونیم خوشبخت یا بدبخت کنیم. میگم وقتی حضرت موسی میزنه یکی رو میکشه، میگه من به خودم ستم کردم، من خودم رو در مدار بد قرار دادم، خودم رو بیچاره کردم، به اون ستمی نشد، نمیتونم به اون ستم کنم. ما توی قرآن نداریم که کسی میتونه حق یکی رو بگیره و اونو بدبخت کنه، اونو بیچاره کنه، اونو از بین ببره، نابودش کنه، چه میدونم بلا سرش بیاره. من اینو میخوام بذارم در، یعنی میخوام بگم، حالا میرسیم به آیه هایی که خداوند خیلی واضح توضیح داده، میخوام بذارم این نگاهمون تغییر کنه به اون چه که ما از گذشته شنیدیم و اون چیزی که در جهان واقعیت وجود داره، اون چیزی که جز قوانین الهیه، اون چیزی که فیزیک کوانتوم صحبت میکنه. دوستان هر چقدر شما میخواهید قرآن رو بهتر بفهمید، باید کوانتوم فیزیک رو بهتر بفهمید، یعنی اینا خیلی به هم مرتبطن، خیلی. هر چقدر شما از فرکانس، از انرژی، از قوانین حاکم بر انرژی بیشتر سر در بیارید، بیشتر قرآن رو متوجه میشید، چون دقیقاً یکی هستن. سوره نساء آیه 97. خیلی من این آیه رو دوست دارم. فرشتگان به هنگام قبض روح آنان که بر خود ستم داشتند، ستم روا داشتند، میپرسند چگونه بودید؟ طرف بر خودش به قول قرآن ستم کرده، به خودش ستم کرده، حالا داره میمیره، قبض روح داره میشه، فرشته ها دارن میپرسن ازش چطور زندگی کردید توی دنیا. اونا پاسخ میدن ما در زمین زار و زبون بودیم، بدبخت بودیم. این آیش نه، ما در زمین قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم، ما ضعیف بودیم، ما مورد ستم واقع شدیم، ما مستضعف بودیم. خود پرشتگان پاسخ میدن مگر زمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید؟ جایگاه آنان دوزخ و سرانجامشان نامیمون است. یعنی میگه که تو مستضعف بودی، تو زبون بودی، خار بودی، بهت ستم میشد، چرا حرکت نکردی؟ چرا نرفتی یه جای دیگه؟ چرا مهاجرت نکردی؟ مگه ایمان نداشتی به خداوند؟ مگه باورش نداشتی؟ حالا که باورش نداشتی، حالا که بی ایمان بودی، حالا که اجازه دادید بهت ستم بشه، حالا که در مداری قرار گرفتی که ظلم بهت وارد شد، بدبخت بودی، مستضعف بودی، بدون که اونجا اوضاع خیلی سخت تره. یعنی اگر بهونمون اینه که نه من خیلی بدبخت بودم، خیلی بیچاره بودم، فلانی حقم رو خورد، بهمانی تو سرم زد، زنم اینجوری با هم کرد، شوهرم این کارو با هم کرد، بچه‌م این کارو با هم کرد، دولت این کارو با هم کرد، آمریکا این کارو با هم کرد، اینا این جوابش اونور، این حرف جوابش اینه، قالو کنا مستضعفین، جوابش اینه که پس دوزخ خیلی بدتر از دنیاست. فکر نکن که دنیا اگر اوضاع سخت بود، اونور خیلی سخت تره. این جوابی نیست که بخوای در واقع باش خدا رو قانع کنی. اگر بی ایمان باشی حرکت نمی کنی، ایمان داشته باشی فضای بدیه، میگی نه آقا من تو این فضا وای نمیستم، میرم جای دیگه، تو سرت دارن میزنن، حقتو دارن میخورن، میگی نه من اجازه نمیدم، من میرم وارد فضای بهتر میشم، من دلیلی نداره اجازه بدم که حقمو بخوان تو سرم بزنن، چرا من باید این کارو بکنم؟ مگه من به خدا ایمان ندارم؟ مگه رزق و روزیمو از خدا نمیگیرم؟ مگه رب من، مگه پروردگار من، مگه فرمان روای من خدا نیست؟ پس چرا من دارم از اینا حساب میبرم؟ چرا اینا میترسن؟ چقدر این آیه فوق‌العاده ای. من این آیه رو برای اولین بار که سالهای قبل باش این آیه رو خوندم، اصلا مسیر زندگی من عوض شد. یعنی دوست دارم خیلی به این مسائل فکر کنید. میدونید نمیخوام همه چی رو که خودم بهش رسیدم به شما بگم، دوست دارم یه زمانی بذارم دونه دونه مسائلی که توی قرآن بشستم و بیام با هم دیگه صحبت کنیم، دونه دونه به شما بگم، ولی احساس میکنم که با این کار شما رو از تحقیق و پژوهش دور کردم. احساس میکنم کاری که بقیه دارن انجام میدن و منم دارم انجام میدم اون وقت. اون وقت شما مثلا تا حالا به حرفای دیگه افراد دیگه گوش میکردید، حالا میاد به حرف من گوش میکنید. نمیخوام این اتفاق بیفته، من میخوام فکر کنید. نمیخوام نتایجی که خودم از آیه قرآن گرفتم همه رو بشنم براتون توضیح بدم. من توی همه فایلام یه تیکه رو میگم، یه کوچولو اشاره میکنم به این موضوع. دوست دارم دیگه افرادی که واقعا میخوان حقیقت رو پیدا کنن برن بگردن و پیدا کنن. نمیخوام من بگم آقا حقیقت اینه ولا غیر، بقیه هم بگن ای دمت گرم عباس، من تو وقت گذاشتی رفتی به جای ما تحقیق کردی پژوهش کردی ما فهمیدیم حقیقت چیه. این راه درستی نیست. یعنی این من خودم به این شکل به حقیقت نرسیدم، به خاطر این نمیخوام خیلی بیام همه چی رو با جزئیات به شما بگم. من یه کوچولو میگم، بقیه‌اشو دوست دارم خودتون برید پیگیری کنید. اگر واقعا علاقه دارید، اگر واقعا میخواید زندگیتون زندگی قشنگتری بشه، اگر اون دنیا براتون مهمه، اگر در واقع قرآن براتون مهمه، اگر باور دارید که آخرتی هست و باید بفهم که این چطور زندگی کنیم که در آخرت جایگاهمون بهش باشه، اگر نه که اصلا با هم صحبتی نداریم. آیه بعدی ابراهیم آیه 22، هنگامی که کار تمام شود شیطان بگوید خداوند به شما وعده راست داد. ببین دوستان، اون دنیا میگه وقتی که قیامت شد کار تمام شد، شیطانم مسئولیت خطای شما رو به عهده نمیگیره، خودتون این کارو کردید. این چقدر واضح میگه، هنگامی که کار تمام شود شیطان بگوید خداوند به شما وعده راست داد و من نیز به شما وعده دادم. یعنی همون حرفی که من میزنم، فالهم و فجور و تقوا، من اومدم به شما یه سری وعده ها دادم، گفتم مثلا دزدی کن، نمیدونم بلا سر بقیه بیار، ترسوندمت از بقیه، ترسوندمت به بی ایمانی دعوتت کردم، به کفر دعوتت کردم، به شرک دعوتت کردم، از بقیه کمک بخوای، من اومدم این کارا رو باهات کردم، منم به شما وعده دادم و من تخلف کردم. من بر شما سلطه‌ای نداشتم جز این که دعوتتان کردم و شما پذیرفتید. من که نمیدونم یقه شما رو بگیرم بنازم توی گناه. من گفتم که آقا گناه رو به قول قرآن زشتی رو، گناه رو بر شما زیبا کردم، من منم این کارو کردم. شما دعوت منو پذیرفتید، خدا هم از اون ور دعوتتون کرد، دعوتونو نپذیرفتید. همین، من دعوت کردم، اونم دعوت کرد، شما متمایل شدید با افکار و باورهاتون به سمت من نه به سمت اون. بنابراین مرا سرزنش نکنید، نگی تقصیر شیطان بود، خود را ملامت کنید، بگید من خودم رفتم به سمت اون که زنجیر گردن من نداخت منو ببره. که این جهانی که بر پایه مدار و فرکانسه، ما با افکار و فرکانس اون وارد مدارهای مختلف میشیم، کسی مقصر نیست، نه من فریاد رس شما هستم نه شما فریاد رس من. الان دیگه من که برای شما کار نمیتونم بکنم، شما هم نمیتونم برای من کاری بکنید. از این که شما از پیش مرا شریک خدا ساختید بیزارم و برای ستمکاران، که حالا منظورش مشرکینه، عذاب سختی است. یعنی شیطان هم روز آخر میاد میگه که نه من کاری نبودم، تو خودت این کارو کردی، تو خودت این بلا رو سر خودت آوردی، من بلا سرت نیاوردم، تو خودت به خودت ستم کردی، من از تو بیزارم، از کسی که به خدا شرک ورزیده منو شریک خدا کرده بیزارم، به من قدرت داده بیزارم. این آیه قرآنه. این روز آخر این حرفو میشنون اونایی که در واقع به شیطان قدرت دادن. اون بحثی که من چشم زخم گفتم، چشم زخم در قرآن، کسی که فکر میکنه کسی دیگه میتونه چشمش بزنه داره به شیطان قدرت میده، داره شریک پیدا میکنه برای قدرت بی‌نهایت خداوند. سوره اعراف آیه 9، و آنان که کفه ترازویشان سبک است کسانی هستند که با ستم با آیات ما به خود زیان رساندن. یعنی اونها به خودشون خسارت وارد کردن که با آیات ما ظلم کردن، به ما که ظلم نکردن. یعنی من میخوام بگم فکر میکنیم، من هی میخوام اینو بگم که آقا فکر نکنیم به بلای سر خدا، سر بنده خدا، سر هر کی میتونیم بیاریم. ما اگر کار اشتباهی بکنیم به خودمون ستم کردیم نه به اون. سوره یونس آیه 44، خداوند ذره ای به مردم ستم نمیکنند ولی مردم خودشون به خودشون ستم میکنن. اونا خودشون ناس، ببینید وقتی کلمه ناس رو به کار میبره دیگه بس مؤمنین و کافرین نیستن، بس ذات مردم، مردم به خودشون ظلم میکنن. نه اینکه مردم به خودشون، منظورشون من به کی دیگه ظلم میکنم و من به خودم ظلم میکنم. دوستان آیه های خیلی زیادی هست، باز هم تاکید میکنم حرف منو قبول نکنید، برید تحقیق کنید، برید بهش برسید، برید با علم، به قول قرآن با علم. بارها و بارها و بارها خداوند گفته با علم به حقیقت برسید. برید تحقیق کنید، برید پژوهش کنید، برید قرآن رو مطالعه کنید. راسخون فی العلم بشیم، یعنی در علم، به قول قرآن در علم رسوخ کنیم. خدا رو شکر میکنم از اینکه با شما هستم. واقعا خدا رو شکر میکنم که این فرصت رو به من داده که توی این مسائل، در واقع در مورد این مسائل صحبت کنم. خیلی احساس خوبی دارم وقتی در مورد این مسائل صحبت میکنم. خیلی خیلی حالم خوبه. خیلی خیلی احساس میکنم که در مسیر درستی هستم. انشالله که حرکت کنیم. انشالله که توی این مسیر در واقع دنبال حقیقت باشیم، دنبال قوانین حاکم بر جهان هستی باشیم. از زندگیمون لذت ببریم. همین دنیامونو بسازیم. همون دنیامو بسازیم. خواسته من برای خودم، برای شما این، انشالله که شما هم بخواید توی این مسیر حرکت کنید. هر کجا هستید در پناه الله یکتا، شاد، سلامت، ثروتمند، خوشبخت و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدار.